کنیم. ما کمکاری رو از سمت در واقع شبکه نداشتیم، کمکاری از سمت به نظرم شاد نداشتیم، کمکاری از سمت وزارتخونه داشتیم که پیش از جنگ میدونستیم این اتفاق ممکنه بیفته و وزارتخونه تدابیر لازم رو متاسفانه نیندیشید در اون حدی که باید میاندیشید. الان هم کار شده کار هول‌هولکی حد اقلی که باز از هیچی بهتر، اما برای بعد از این یعنی برای سال تحصیلی آینده من امیدوارم که انشالله مسئول آموزش پرورش خود والدین معلم ها همه این مطالبه رو بکنن که ما زودتر به این فکر بکنیم و صدا و سیما و شاد رو به هم وصل بکنیم. این شبکه آموزش به طور خاص که الان بالاخره متولی امور آموزشی در سازمانه، از اون سمت هم شاد که بالاخره بچه‌ها میلیونی روش روزانه حضور دارن و دارن تعامل میکنن روی شاد، اینا اگه به هم وصل بشه، از اون ور به معلم ما در کلاس وصل بشه، یک سگانه خیلی قدرتمندی ایجاد میشه که اینا همدیگه رو پشتیبانی میکنن.
الان میتونن در حقیقت کیفیت آموزش رو خیلی بیشتر بالا ببرن. بله. این ارتباط و اتحاد اونطوری که گفتید وظیفه در حقیقت دستگاه عظیم آموزش و پرورش کشوری که باید مدیریت بکنه و این اتصال رو برقرار بکنه. ایده بسیار جذاب و جالب بود. ممنونم آقای دکتر محمد عظیم که همراه برنامه سایه روشن بودید، مدیر عامل محترم بنیاد تعلیم و تربیت برهان، و شما سرکار خانم دکتر طاهره ملکزاده که مدیر مدرسه هستید و استاد دانشگاه. سعی کردیم تا حدودی به وسع زمان برنامه‌مون آسیب شناسی کنیم آموزش مجازی دانش آموزان رو و لزوم رعایت استانداردسازی در این زمینه رو. از شما شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزارم که همراه ما بودید. آنچه که شنیدید حاصل تلاش همکاران خوبم در رادیو گفتگو، تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای نادر بنی صفار، صدا بردار موسرکا خانم جلالی و من هم میثم رشیدی مهرآبادی. افتخار داشتم که در خدمت شما باشم. همچنان دعوت میکنم که در روزهای دیگر هم شنونده برنامه سایه روشن باشید. تا اون موقع خدا یار و نگهدار شما. وقت بخیر.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. توی روزگار عجیب و غریبی داریم زندگی میکنیم، روزگاری که رستاخیز ملت ایران شده. به نظرم مناسب ترین نام برای این دوران همینه، رستاخیز ملت ایران. جان آدم ها یه دگرگونی عجیب رو داره تجربه میکنه، چیزی که تا قبل از این تجربه نکرده. ذهن ها تغییر کرده، کلام تغییر کرده. شما تو مهمونیاتون، توی مراودات معمولتون به خودتون دقت کنید، ببینید با چه کلماتی دارید حرف میزنید. حالا احوالتون نسبت به فضای اطرافتون، به دیگران، به اونهایی که تو کشورهای دیگه بودن، به همه جهان، به همه جهان، جهان چجوری شما رو تماشا میکرد و حالا شما چجوری دارید جهان رو تماشا میکنید. ما در این روزگار به لطف خدا داریم دوران پرشکوه امپراتوری های بزرگ ایران رو تجربه میکنید و مطمئنم که با یه قدر دیگری از زمان که صبر کنیم، حوصله کنیم و قوت به خرج بدیم، اون قصه های امپراتوری بزرگ ایران هم مثل خاطره های کمرنگی اون انتهای ذهن ما باقی خواهد موند. حالا ما یه تاریخ پرشکوه رو داریم میسازیم که باهاش دهه ها و صده ها و هزار ها بعد از ما انشاءالله با قدرت و سربلندی میتونن زندگی بکنند. نشانه های زیادی اتفاق افتاده که ما رو توی این وضعیت قرار داده. یه عالمه 140 تا پهباد، مثلا پهبادهای قولپیکر که سرنگون شدن، بازارهای جهان که به هم ریختند، کشورهای دوروبر ما که دارن دیگه به نظرم تصمیم میگیرن که فارسی یاد بگیرند. به نظرم این مناسب ترین انتخابه برای اونها، برای اینکه یه بار دیگه در این فرصت درخشان تاریخی سر تعظیم نشون بدند به ملت بزرگ ایران. و همه اینها رو مدیون کسی هستیم که ایرانی ترین مرد تاریخ ایران بوده. روح ایشان شاد و بهشت گوارایشون باشه. آقای سید علی خامنه‌ای عزیز ما که کاش بودند و این روزها رو با ما می دیدند. هرچند که باز مطمئنیم که شهدا زندند، با چشمای بازتر از اونش که در حیات داشتن توی یک نشعه دیگه این دوران طلایی رو با ما دارن تجربه میکنند و برای همه ملت ایران هم آرزوی عاقبت به خیری و تحسین دارند. مبارک هممون باشه انشالله.
پدرم اینجا و مادرم اینجا و وطنم ایرانه، آخه من کجا برم، همه جا جز اینجا واسه من زندانه. عشق من اینجا با به سرم اینجا با اهل کرده.
ایرانی ترین نژاد ایران نژاد کرده، نه کرد از ایران جدا میشه نه ایران از کرد.
مرده و زنده من اشتلاب دنبال خاک خوزستانه. بچه همگینه شرط خورم شهرم که تموم دنیاش قد آبادانه. دل تنگم خونه، دل خونم مسته، سرخی خورشیده غروب هرمزگانه. من غریبم همه جا مثل عبر پاییت، همه جا میبارم اما تو خاک خودم موندن و مردنم و بیشتر دوست دارم.
الان داشتم آقای چاوشی رو میشنیدم، داشتم این فکر میکردم که شاعران و ترانه‌سراها و خواننده های ما قصه مبعوث شدن دوباره ملت ایران رو برای این روزها باید بخونند. این درخشانی که ما 40-50 سال لااقل منتظر این روزها بودیم و خداوند به عنوان یک موهبت الهی درخشان نصیب ما کرد زندگی کردن رو تو این روزهایی که آرزوش رو داشتیم و حالا محقق شده. آقای مجید خان واشاغانی اینجان، خیلی خوشحالم از زیارت شما و خوش آمدید.
سلام، سلام خدمت شما، سلام خدمت ملت پرغرور ایران.
9 اسفند جنگ شروع شده دیگه. بله. 10 رمضان، مدرسه مینا، شهادت آیت الله خامنه ای رضوان الله علیه. بر شما چجوری گذشت؟ چجوری بود مواجهتون با شروع جنگ؟
مطمئنن که به روزهای خوبی رو نگذروندیم، یعنی روزهایی به معنای اینکه حال خوب داشته باشیم. اما به هر حال این هم بخشی از زندگی یک ملت، یک روایت تاریخی است که ما امروز داریم اون رو زیست میکنیم. قبل از ما هم چنین اتفاقهایی افتاده، پدران ما چنین روزهایی رو، بالا و پایینهایی رو تجربه کردن، زندگی کردن و برای ما روایت کردن، حالا یا به صورت حضوری یا اینکه ما در برگ‌هایی از تاریخ اینها رو خوندیم. امروز هم ما در یک پیچ تاریخی مهم قرار گرفتیم که بعد از ما این روزها برای آیندگان چگونه روایت میشه و اونها راجع به ما چه فکر میکنن. این روزها بیشتر به این فکر میکنن که مثلا در سال 1505 خورشیدی راجع به امروز ما 100 سال دیگه راجع به امروز ما چه فکر میکنن. اینها اسناد تاریخیه دیگه. فکر میکنن که اون روز واشقانی و شهیدی فر چی میگفتن به هم دیگه، حالشون چگونه بوده واقعا،
چه برشون گذشته که حالا.
بله.
تصور ما اینه و شاهد و سند و اینا هم براش داریم که توی عزتمندترین دوران تاریخ ایران داریم زندگی میکنیم. تاریخ ایران همینجور که گفتیم نقاط حزیز هم متاسفانه زیاد داشته دیگه، همش که امپراتوری های در اوج که نبودند که بالاخره این ایران بزرگ، فلات ایرانی که اسم برده میشه، خب رسیده به اینجا دیگه، حتما یه اتفاقاتی افتاده اینا هی جدا شده. یه وقتی راجع به این حرف میزدیم که پیامبران الهی همگی یا عمدتاً در فلات ایران مبعوث شدن، من خودم گفتم که حتی ایران بزرگم تا هرات و بلخ و بخارا و اینام ببریم حجاز چی میشه اونور، مثلا چون سرزمین انبیا سرزمین حجاز است و فلسطین و شامات و اینها، و به اینجا رسیدم که اینا همه در سیطره امپراتوری های بزرگ ایران بودن، همشون تون دوران بعثت انبیا همشون ایران محسوب میشدن. مثلا شما اینا رو بهتر از من میدونین، دورانی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مبعوث میشن نامه مینویسن به خسرو پرویز که ایمان بیار، اون سه تا نامه معروف که توی فیلم الرساله یا محمد رسول الله مصطفی قاد رحمت الله علیه هم هست، حجاز جز ایران بوده، حجاز جز امپراتوری ایران بوده، یعنی پیامبر ایرانی ترین پیامبر جهانه و همه پیامبران هم اینجوری بودن. میخوام بگم این گزافه نیست اگر ما تاریخ رو با همه وسعت تاریخی و جغرافیاییش بفهمید و بالا پاییناش، ولی رسیده اونقدر متاسفانه کوچک شده، وقت بزرگ شدنشه دوباره
انشالله که اینگونه میشه. این که در مورد ما چگونه قضاوت خواهد شد، رضا چیزهایی که گفتی در تاریخ ثبت شده، یعنی رجزخونی نیست، ادعا و توهم نیست، وقتی که واقعا در جاهای دیگر دنیا مردمانش در جنگل و بالای درخت با طبیعت زندگی میکردن، ما دانشمندامون کتاب مینوشتن در فیزیک، در ریاضیات، در اخترشناسی، اینها ثبت تاریخیه، یعنی کسی نمیتونه با اینها رجز بخونه یا ایجاد توهم بکنه. و دنیا این تمدن رو از ایران میشناسه، اما توی میتونم بگم چند صد سال اخیر، خیلی به دوران قبل نمیخوام برم، ملت ایران رو بسیار آزردن، ملت ایران رو خیلی اذیت کردن. اینکه ما دوران این رو گذروندیم که مثلا پدر بزرگ پدر بزرگ های ما در جنگ جهانی کجا ایستادیم و چه اتفاقی برامون افتاد. قبل از اون ما دو تا سفارت در ایران بود، سفارت روس، سفارت انگلستان، دائما ایجاد فتنه و تفرقه بین مردم و اینکه این مملکت هیچ وقت نتونست قدم از قدم برداره رو به جلو.
اونا صاحب اختیار ما بودن اینجا.
بله.
اونا تعیین کردن.
در جنگ جهانی ما میگیم شما زورتون زیاده، ما زورمون به شما نمیرسه، آقا ما بی‌طرفیم، ولمون کنید ما رو. چی میشه؟ مملکتمون میرسه به اشغال، قحطی، آدم هایی که توی خیابون ها از گرسنگی میمیرن، اونها پدران ما بودن. این قضیه دائما همین گونه تکرار شده و رسیدیم به امروز. ما با دشمنانمون یک روزی باید رو در رو، صورت در صورت گلاویز میشدیم. این روز کاملا قابل پیش بینی.
بله.
امروز روزش رسیده و علارغم اون چیزی که در تمام این چند وقتی که گذشت ادعا شد که دشمنان ما دشمنانی هستن که خیلی بخوام محاوره‌ای بخوام بگم و کف فضای مجازی، که اینا با جمهوری اسلامی کار دارن، اینا با ایران کاری ندارن. امروز ترامپ در نوشته‌هاش اسم ایران رو میاره، میگه ایران از صفحه روزگار محو شده، میگه ملت دیوانه ایران، اسم ایران نوشته میشه. پس این جنگ مستقیماً با ایران و مردم ایرانه. اول این رو بپذیریم، اون روایت رو دیگه باید ریخت دور. این جنگ با جمهوری اسلامیه، با ملت ایران نیست. اون روایت امروز کف خیابونهای تهران و ایران در شهر به شهرش داره نشون داده میشه که این جنگ صرفاً با ایران و ملت ایرانه. این رو اول بپذیریم، روی این زمین حالا با هم دیگه صحبت کنیم که حالا داره چه اتفاقی میفته، اینکه کیا باعث شده. این مطمئنن یک ریشه عمیق داشت. به دلیل بله. موقعیت جغرافیایی ما، به دلیل تمدن ما، ثروتمند بودن مملکت ما و و و قدرتی که این قدرت سالها به سخره گرفته شده از طرف دشمنان ما. یادته که میگفتن این آب گرم کنایی که میسازن بله. اینا بله. فتوشاپه بله. یادته
ای آب گرم کنا جهانو فلان به هم ریخته بله.
راجب اینها چیا میگفتن؟ حالا امروز دیگه کارد رسیده به استخون. امروز تمام رجزهایی که ما خوندیم اونا خوندن، تهدید ما کردیم اونا انجام دادن، امروز رسیده به این که صورت در صورت. امروز رضا هیچ کس پشت این میز نمیتونه برای خوشایند هیچ شخص دیگری حرف بزنه، چون معلوم نیست که از این در من و تو بیرون بریم آیا ما فردا رو ببینیم یا نبینیم. اینها دیگه تموم شده است، روایت یک چیز دیگری شده،
باور یک عالم دیگه خیلی عمیق‌تر شده در هر کسی.
این اتفاق افتاد با یک شروع بسیار تلخ. ما مردم تر از کودکان میناب مگه داریم؟
ای وای.
من عکسی رو میدیدم، میخوام این رو بگم که این بچه ها 20 متر 30 متر روی هوا پرتاب شدن در بار دوم، پیکرشون. مگه میشه که من انسان باشم و عزادار اون نباشم؟ اصلا مگه شدنیه یه همچین چیزی؟ من عزادار هر خون ریخته شده‌ای بر کف این خاک هستم که اون خون متعلق به هموطنم باشه در هر کجایی. نسبت به دونه به دونش هم واکنش نشون دادم. اگه اعتراض داشتم اعتراض کردم.
بله.
همدردی بوده همدردی کردم. اما امروز ما در برابر یک دشمن خارجی قرار گرفتیم. این روایتی که راجبش حرف زدیم که این جنگ با ایران نیست، من یادم نمیره روزهایی رو که به پهنای صورت عشق میریختم رضا، وقتی اونها میدیدم که اونی که فارسی داره حرف میزنه هموطن منه داره میگه ترامپ اکت ناو و گریه میکنه ما رو بزنید، خونه ما رو بزنید. مگه میشه تو در دنیا بگی من هموطنی داشتم که 2 ماه پیش 1 ماه پیش داشت التماس میکرد که خونش رو بزنن؟ مگه میشه یه همچیزی؟
شد،
ولی شد. یک سری هم این گونه در واقع در یه همچین جایگاهی خواستن قرار بگیرن. این رو من نمیخوام بگم رضا، میخوام استنادم به تاریخ باشه که نتیجه این نبرد هر آن چیزی که میتونه اتفاق بیفته، من پیشگو نیستم، اما در طول تاریخ در هر ملیتی کسانی که در زمان جنگ در کنار دشمن قرار گرفتند اولین بازنده های تاریخ بودند. اگر یک نفر، یک خط، یک گروه در تاریخ پیدا کردید که در زمان جنگ در کنار دشمن علیه ملتش قرار گرفته و امروز تاریخ به اون میگه قهرمان، من صبوتم فروش میشم. اگر یک نفر رو برای من مثال بزنید. پس اونا اول تکلیفشون رو بدونن.
هیچ جا نداری. بوده همیشه اینجا آدم ها. تو همه جنگ ها
همیشه بوده.
تو همه جنگ ها بوده. ولی هیچ وقت خیر ندیدن. هیچ وقت هیچ کسی به بزرگی و محبت و انسانیت و اینا از اونها یاد نکرده و سرنوشت بدی که همیشه همشون داشتن، یعنی اون چی که شما تاریخ میگی، اون چی که روایت میکنه، کسانی هستند که به طمع پول مثلا جنگ بخیر این کارو میکنه دیگه، مثلا به طمع پول عموماً، یا بغضی که نسبت به جبهه خودی داشتن به هر دلیلی، مثل بعضی از این فارسی زبانان، و خیانت کردند. بدترین تعابیر در مورد اونها به کار رفته، بعضیشون من خجالت میکشم اینجا بگم، و اونا میدونستن. حالا تو همین دوره حاضر، شروع قبل از شروع جنگ، آقای واشقانی، رسانه‌های بین‌المللی، ماها نه، من و شما نه، رسانه‌های بین‌المللی متعددی بودن، تلویزیون و روزنامه‌هایی که معتبرن، اسم بلند آوازه‌ای در جهان دارن، مقاله‌های متعدد و گزارش‌های متعدد من دیدم که با حیرت از این جماعت فیلم می‌گرفتن، عکس چاپ می‌کردن که اینا دیگه چه گروهی از اهالی یه سرزمینند که دارن طلب مرگ میکنند و جنگ میکنند برای سرزمین خودشون، و بعد در کنار بدنامترین آدم های جهان، یعنی تو روزگاری که مردم یه زمانی توی غرب افکار عمومیشون نزدیک به اسرائیل بود، لااقل تو این 4-5 سال اخیر اینجوری نیست، یعنی دقیقا تو روزگاری که افکار عمومی توی امریکا و اروپا مقابل اسرائیل قرار گرفته.
بله.
توی چنین روزگاری تو پرچم اسرائیل دستت میگیری، مردم امریکا رو من فیلمایی دیدم که به اینا میخندیدن که این دیگه چه رفتاریه، یعنی حداقل عقل رو هم نمیشد متصور شد برایشون گروهی، ولی اتفاق افتاد. آقای واشقانی، توی همه اتفاقاتی که افتاده و خاطره بدی هم طبیعتاً تو ذهن ما ایجاد کرده، ولی اتفاقات خوبم زیاده، یعنی آقای واشقانی شهدایی رو از دست دادیم که هر کدومش میتونست اگه به تنهایی اتفاق افتاده بود، اگر ما تو این جنگ مستمر هر روزمون نبودیم، ما رو برای سالها غمگین میکرد.
بله.
نه فقط شهادت رهبری، بلکه دیگر آقای دکتر لاریجانی فرزندشون توی جنگ 12 روزه و اینها، ولی بالاخره زندگیمون رو با قدرت ادامه دادیم و همه شئون و عناصر زندگی داره جاری و ساریه. ما برای اینکه سند نشون بدیم گاهی وقتا یاداوری میکنیم تولدها رو، زایشگاه ها هر روز مثل همیشه، هر کدومشون نمیدونم یه زایشگاه 10 تا یکی 20 تا 30 تا، و بچه هایی که میان دو جهان دیگری رو مطمئنیم که اونها زندگی خواهند کرد. اگه نورسیدهی دارین یا حتی ندارین، قدمشون رو پرمیمنت و مبارک انشاءالله به شما تبریک میگم. اینا دوران رشد و شکوه و اعتلای این سرزمین، امپراتوری های بزرگ ایران زندگی خواهند کرد. آقای جوجوانی، یه چیز با نمک هم بگم، شاید شما هم شنیده باشی، دوستان ما چند تا رفیق دارن اینجا که چیزن، از این پزشکان که عمل جراحی و اینا میکنن، و من مثلا توی هفته اول جنگ شنیدم از یکیشون که گفت که من گفتم دیگه کارو کاسبیا بالاخره تعطیل شده بود، خصوص هفته اول، گفت روز دوم جنگ ما مثلا اگه روزی 5 تا عمل جراحی زیبایی داشتیم شد 10 تا.
این که محاسبات همیشه در مورد ما اشتباه در میاد به خاطر همین روحیه ماست. اگر یادت باشه مثلا در دوران کرونا میگفتن بابا نرید بیرون، تمام دنیا این قرنطینه و اینا رو رعایت میکنن، مسافرت نمیکنن، ما میرفتیم شمال میومدیم، گفتیم نه مثلا ما اگه این خیابونا رو نبینیم دلمون میگیره، اصلا مگه میشه ما بشینیم تو خونه؟ یکی از دوستانم رو که خارج از کشورم زندگی میکنه اومده ایران، و یه شب بردمش کف خیابون، گفتم که گفت اینا وضعشون توپه ها، معلومه
اینا که دارن کف خیابون زنده باد ایران.
گفتم چرا همچی فکر میکنی؟ گفت بابا خیلی دلشون خوشه. گفتم که میخوای بریم یه چرخ بزنیم؟ گفت بریم بزن. رفتیم بین هم، رسیدیم و سر یه کوچه یه گروهی ما رو نگه داشتن، دیگه شروع کردن عکس گرفتن و خوشو بش و اینا. مثلا گروه نزدیک 5-6 نفر بودن، چند نفر دیگه جمع شدن. گفتم که تو کارت چیه؟ گفت فلانی. گفتم چقدر حقوق میگیری؟ اولش خندید و شوخی کرد، گفتم نه واقعا چقدر حقوقت؟ فکر کنم 14-15 نفر رو پرسیدیم فکر میکنم
که کارت چیه و از اون کار چقدر درآمد داری؟
کارت چیه و درآمدت تو ماه چقدره؟
هیچکدوم اینا پلیس یا پاسدار؟
نه، مردمی که کف خیابون، مثلا یکی با خانومش بود گفت هم خودم کار میکنم هم خانومم بودم، حالا هر کی، یکی هر کی چیزی گفت، یکی بنا بود، یکی دستیار دندون پزشک بود، یکی به هر حال شغلای مختلف. فکر میکنم 14-15 نفر شمردیم. جمع حقوق هاشون به 100 میلیون نرسید، 14-15 نفر. خب
بندای خود آقا حقوقا رو زیاد کنید.
نه اینو میخوام گفتم دیدی اینی که میگی، گفتم دیدی اینی که میگی، بابا اینا چه دلش، اینا اصلا مردمی از یک سیاره دیگن. آره. چرا فکر میکنی اینا مثلا بخواد دلشون خوشه؟ تو چرا مادی داری با قضیه نگاه میکنی؟ اصلا قضیه برای اینا مادی نیست.
میدونیم اینم اون رفقای دیگمون میگن دیگه، مثلا من دیدم نشستن که اینا که تو میادونه تهران و شهرستان و اینا دیگه هستن، شبی 300 تومن اینا میگیرن که میان اینجا میگن زنده باد ایران. اونایی هم که این کاروان های
با ماشین بیشتر،
اونا شبی بین 2 تومن تا 20 تومن بسته به ماشینشون.
انقدر اینها از ته دل میخندیدن و شب قبلش این رفیق من اینا رو دید که احساس کرد بابا اینا خیلی باید اصلا وضعشون توپ باید باشه. گفتم دیدی که این گونه نیست این ملت؟ چون اون وریشو گفتیم این وریشو بگیم. ما این مردمی که کف خیابونن آخه مگه میشه F-35 از بالای سرت رد بشه و تو انقدر فریاد بزنی که صدای F-35 شنیده نشه؟ در کجای دنیا این اتفاق میتونه بیفته جز ایران؟ ندارده. یعنی میگن آقا اینا یا عقل ندارن یا وطن پرستی واقعا این شکلیه دیگه. ما اگر یه عده قلیلی رو گفتیم که اینها وطن فروش و اینا اصلا به نظرم راجبشون حرف نزنیم، جایگاهشون رو در تاریخ گفتیم کجاست. ولی این مردمی که کف خیابونن مگه اسمشون جایی ثبت میشه؟ مهمون میاد خونش همون شب قبلش که ما رفته بودیم بیرون، کنار یه در واقع بولواری بود، این کنارش یه جایی بود پهن‌تر و چمن بود، طرف مهمونش رو برداشته بود با خودش آورده بود همونجا، پرچم دست بچهش، غذای گفت غذامونو میخواستیم خونه بخوریم، گفتیم بیایم اینجا بخوریم و نتونسته بودن غذا بخورن. انقدر که هر کی اومده بود خانومش تعارف کرده بود نتونسته بودن غذا بخورن. بعد با مهمونش شوخی میکرد، مهمونش میگفت یه شامم به ما ندادی برای شوردی کف خیابون ما رو. این چه ملتیه؟ مگه سوخت این ملت تموم میشه؟
نه واقعا وجود داشتن. یه حجابهایم اگه بوده، غبارهایم بوده پاک شده، یه کسانی هم تفاسیر غلطی داشتن که اسمشون آدمای دانشگاه رفتن بود، یه تحلیلای عجیب و غریبی تو این 10-15 ساله اخیر به خورد ما میدادن و باور نمیکنن مگر اینکه خودشون حاضر شن. و واقعا خواهش میکنم که اگر کسی توی فرمایشات آقای واشقانی یا عرایز بنده تردیدی داره و فکر میکنه خب اینا دو نفر تو تلویزیون نشستن، اینا خودشون از خودشونن، دیدین ماها از خودشونیم، وضع مالیمونم که با همون شرحی که شما گفتین، اگه فکر کنیم ما از خودشونیم که نمیدونم خودشون بالاخره کیان که این همه تو هر شهری هستیم، واقعا خواهش میکنم که یه شب رو توی میدونی تجربه کنی، حتما ذهنتون تغییر پیدا میکنه و خیلی چیزا تو ایران تغییر میکنه.
یک گفتگوهایی بین مردم اونجا اتفاق میفته، اینی که میگی اونجا رو باید زیست کرد،
خدا میدونه اینه.
آره بعد متوجه میشی که مثلا عدون میگه اینا نکنه از این حزب اللهیان که به قول تو همه از خودشون و فلان.
آخه حزب اللهی ها میگفتن که 2-4-5 میلیونی بیشتر نیستن، ما الان مثلا
چقدر این مملکت مگه حزب اللهی داره؟
حالا 3 میلیون الان کف
خیابون میدونن. بعد بری ببینی چیا اونجا گفته میشه. اولا که اخبار رو لحظه به لحظه و دقیق
و حالا این چیز یاوه‌گویی عجیب غریب، ورود زمینی به ایران، دیدی مردم برخوردشون با این ورود زمینی ها؟ کاریکاتورا، جوکایی که ساختن.
ببین نمیدونن که میخوان وارد سرزمینی بشن. آخه یه چیزهایی هم وجود داره، ما یه جنگ 8 ساله گذروندیم که قسمت اعظمش جنگ زمینی بوده، همسایه به همسایه بوده. یه سری در واقع بعد از اون، نسلهای بعد از اون اینها رو شنیدن، اون حماسه ها رو شنیدن و به قول معروف پا نداده بهشون. یعنی میگن آقا این چه آخه مثلا نبردیه، اون بالا و موشک و بیا کف زمین ببینیم چند چندیم. نمیدونن که منتظرن.
خدا میدونه ته دلم میگه.
ببین فرق رضا بین سربازی که داره لحظه شماری میکنه روی ناو، گرانترین ناوهای دنیا داره لحظه شماری میکنه کی برمیگرده خونش، با سربازی که از خونش خداحافظی کرده برای برنگشتن، اینا خیلی با هم متفاوتن. اینا وقتی روبروی همدیگه قرار بگیرن تو تازه متوجه میشی که اصلا جریان در توپ و تفنگ و امکانات و اینا تعریف نمیشه، جریان در جای دیگری محاسباتش انجام میشه. این محاسبات رو اونها ندارند، هیچ دانشمند فیزیکی نداره، هیچ اسلحه شناسی نداره، هیچ مهندس بالستیکی نداره، چطور میخواد محاسبه کنه که این سرباز چجوری از خونش اومده بیرون برای برنگشتن؟ این با کدوم فرمول محاسبه میشه؟
عقل محاسبه